شب همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی باحال و جذابم. مهمون امروز زیاد نیازی مقدمه نداره، ولی قبل از اینکه بهش برسیم، مثل همیشه اگه دوست دارین کارهای منو دنبال کنید با هندل @kingram KINGRAAM توی سوشال میدیا میتونید منو پیدا کنید، توی اینستاگرام، توییتر، تلگرام و به خصوص یوتیوب که دارم سعی میکنم یه ذره بیشتر فعالیت کنم. همه عمرم خودم مسخره میکردم که بابا یوتیوب چه خبره، الان به عنوان 40 ساله حالا دارم میگم تو رو خدا لایک و شیر کنید. آره خلاص، اینو سابسکرایب کنید حتما به یوتیوب چنل. اگه دوست داشتین کمک کوچیکی به پروژه موزیک یا پادکست بکنید، به gofundme.com/kingram میتونید سر بزنید و مثل همیشه هیچ توقعی نیستش که اصلا هیچی بدین، همین که بتونید در مورد پادکست صحبت کنید و برای دوستاتون هم بفرستین، خود اون کمک خیلی بزرگیه. مهمون امروز، خیلی خیلی خوشحالم که این فرصت دارم که باهاش میتونم صحبت بکنم، یک موزیسین، رپر، مدافع و اکتیویست حقوق زنان و کلن آرتیست خیلی خفن، جاستینا. و اینکه اگه دوست دارین کارهای جاستینا رو دنبال کنید توی اینستاگرام با هندل @justinaofficial JUSTINAOFFICIALLL آخرش سه تا L داره، ولی مثل همیشه تگ میکنم و لینک و وبسایت ایناش هم اگه چیز دیگه هستش خودش لطفا معرفی کنی که اونا رو هم حتما بچه ها بگیم سر بزنن. جاستینا جون خیلی خوش اومدی به برنامه، چطوری تو؟
مرسی، ممنون از این همه تعریف و خیلی خجالت کشیدم. خوشحالم که با صحبت میکنم و امیدوارم که گفتگوی خوب و جذاب و مفیدی باشه، در این حال بامزه هم باشه. البته من خیلی آدم بامزه نیستم، ولی
اشکال نداره، نه اصلا مهم نیست. من اینو دوستانم اول برنامه اینو بهش اشاره کنم، حالا در تو پادکست چون خیلی در مورد نقش و حقوق زنان توی جامعه ایرانی و همه جوامع مختلف و در مورد تاریخ اینوش خیلی دوست دارم یعنی صحبت بکنیم و هم من یاد بگیرم، هم شنونده هم چیزای بیشتری یاد بگیرن. من فقط دوست داشتم به چیز کوچیکی خیلی سریع اشاره کنم، این که یه اپیزود من در مورد اومدم تاریخ هیپ هاپ ایران، یعنی قرار چند سری صحبت بکنیم. اول از همه اینم بگم که من هیچی حالیم نیستش در مورد هیپ هاپ ایران، بیشتر به عنوان یه کسی که خیلی علاقه داره دوست داشتم بدونم، چون به نظرم سبک و این ژانر موزیک بزرگترین چی میگم تأثیر روی فرهنگ ما داشتش بعد از انقلاب. شاید هم اشتباه باشه، اینو شاید جای بحث بتونه بکنیم و در موردش بشه حرف زد، ولی از اینکه خیلی همه گیر و فراگیر بشه توی جامعه. و داشتم توی اپیزود در مورد این درست پوینتی که میخواستم برسونم تو اون اپیزود بود که اولین آهنگی که باعث این جرقش شد چی بود، مثلا هیچ کس بود یا زد بازی بود. و قرار خب از قبلم تعیین کردم با یه سری مهمونای دیگه، هم دختر هم پسر، قرار بود صحبت بکنم و ادامه در مورد این بحث رو که بتونم از زاویه هر کسی در موردش بیشتر صحبت کنیم. یه مسئله هم که بود که دوستان اشاره کردن، انتقاد درستی هم بود که اصلا هیچ اشاره و صحبتی در مورد زنان نبود توی اون برهه. و این فکر میکنم یه بحث بزرگتری که اصلا مسئله سمپتوم یه جامعه مرد سالار مریضیه که اصلا فرصت داده نشد که اصلا هیچ وقت زنو بتونن به اون صورت بیان آهنگ بخونن، آواز بخونن، شرکت کنن و اولدی هزار تا سختی داشتن و فشار روشون بود و باید در عین این حال از توی اون سین آندرگراوند هم باید سعی میکردن که صداشون به یه جای دیگه برسه. و امیدوارم جاستینا امروز بتونه خیلی کمک کنه که اینو هدایت کنیم توی این بحث و بیشتر در موردش صحبت بکنیم. من اینم بگم که اولین باری که اینم خواستم بگم که توی این پادکست شو اگه اولین باره که دارید گوش میکنید، شد فکر میکنم بعضی وقتا شد نمیدونستن پادکست من داستانش چی و موضوعات بر اساس چه محوری، ولی من اینجا در مورد همه چیز حرف میزنیم و داستان مسیح راستین بود که یه روز خیلی افسرده بودم و تصمیم گرفتم مست و چت کنم بیام جلوی دوربین در مورد همه چیز زندگیم خیلی لخت حرف بزنم، خیلی بالات آسیب پذیری در مورد سختی و مشکلات، و میدونم شاید یه چیزای تکراری هم باشه الان همین حرفایی هم که الان میزنم خیلی شاد شنیدم، ولی چون میدونم همیشه هر اپیزود یه سری شنونده های آدم های جدیدی میان. من خب برای از اینکه جمهوری اسلامی پدر من رو دستگیر کرد بدون دلیل و سندی، انداختنش اوین، بعد از 2 هفته جسدش رو تحویل دادن، بعد مادرم رو 2 سال گروگان گرفتن، پدرمون در اومد، من و برادرم رفتیم که سر کردیم مامان از ایران بیاریم بیرون، تو فرودگاه دستگیرش کردن و هزار تا ماجرا داشتیم که خودتون در مورد اینا شاید تو اخبار خوندین. من این پادکست رو شروع کردم به عنوان یه جوری که بتونم با این تروماها و همه این داستانا یه جوری دیل کنم و با افسردگی خودم، و کم کم خب صحبت وقتی در مورد مسائل خودم کردم به خیلی دیگرانم شجاعت اینو داد که بیان بیشتر در مورد مسائل خودشون حرف بزنن، و خیلی خیلی لذت بردم از این داستان که خیلی به من اعتماد رو کردن که بتونم بیان این حرفا رو بزنن، چه از بحثایی بود که توی جنبش میتو بود و آدمایی که چه زن چه مرد که قربانی خشونت جنسی بودن، چه بچه‌هایی که توی LGBTQ کامیونیتی بودن، و این حرف رو نمیخوام بزنم اینجوری فکر کنم مثل این آدمای نژاد پرست هستم میگن او من یه دوست سیاه‌پوست دارم منم و من در نتیجه نژاد پرست نیستم. میدونی این اصلا نمیخوام توجیه کنم، اصلا نمیخوام از موضوع این قدرت یا چیزی اصلا حرف بزنم، اتفاقا از یه جایی دارم حرف میزنم که خیلی واقعی و انسنت، و از این لحاظی که دوست دارم همیشه یاد بگیرم و همیشه نقدایی که میشه بهم قبول میکنم که بتونم پیشرفت کنم و به عنوان انسان هر روز آدم بهتری بشم، و فقط دوست داشتم در مورد این ذره صحبت کنم که یک کانتکست بک‌گراندی هم همه داشته باشن که وقتی که دارن گوش میکنن به این بحث. من جاستینا دوستم اتفاقا از اول شروع کنیم، حالا به این بحثا چون خیلی بحثای مهمی، حالا مطمئنم هی بهش اشاره خواهد شد تو مراحل مختلفی، ولی من داشتم یه سری مصاحبه‌های تو رو نگاه میکردم اینا، من یه چیزی که خیلی بهش اعتقاد دارم اینه که اون آموزشی که ما توی کودکی میگیریم، چه از سمت مادر پدرمون، چه فرهنگ و جامعه و آموزش پرورش و الی آخر و تمام نمادهای قدرتی که تو اون جامعه وجود داره، خب بالاخره تأثیر گذاره توی دیدگاه ما به زندگی. من خیلی دوست دارم در مورد بک‌گراند بچگی یه ذره برامون توضیح بدی، کجا به دنیا اومدی، تو خانواده بود چه جور خانواده‌ای بودی، محافظه‌کار بودن، روشنفکر بودن، ریلکس بودن، سختگیر بودن، نبودن، و اولین باری که توی بچگی و توی زندگی به عنوان یه زن اصلا آشنا شدی با این کانسپتی که اصلا یه تبعیضی وجود داره به خاطر این زن بودنت، میخوام خیلی دوست دارم که به اون اولین اوریجین این داستان اگه یاد هستش در موردش صحبت کنیم و در مورد بک‌گراند بچگی خودت.
باشه حتما، ولی حتما راجع به بحثی که اول کردی و صحبت کردیم حتما باید صحبت بکنیم، ولی
خب راجع به اون میرسیم، اون خیلی زیاد حرف میزنیم در موردش.
آره. راجع به سوالت ببین، من توی خانواده بودم که نه خیلی سختگیر بودن نه خیلی هم باز بودن، چون پدر مادرم کلا از دو تا فرهنگ مختلفن، مادرم توی خانواده مذهبی بزرگ شده، پدرم توی خانواده‌ای که خیلی باز بودن و راحت بودن، و خیلی جالبه که یعنی این شانسی که من داشتم در واقع، خب همه متاسفانه توی ایران همچین شانسی ندارم و اکثرا از طرف پدره که بهشون فشار وارد میشه و محدودیت دارن، ولی خب مال من برعکس بوده، من از طرف مادرم این فشارها رو یا محدودیت ها رو یه سری داشتم و پدرم حالا سعی میکرد که یه مقدار من رو آزاد بذاره و کمک بکنه و مادرم رو قانع بکنه که مثلا حالا بذار این کار بکنه. من یادم میاد که مثلا تو 16 سالگی اولین در واقع رابطم رو با یک جنس مخالف داشتم، یعنی دوست پسر و دوست پسرم داشتم و به پدرم گفتم و قرار شد که بین خودمون بمونه و حتی اولین آهنگی هم که خوندم اولین بار پدرم شنید که اش تو چشاش جمع شده بود و خیلی احساساتی شده بود و آره، ولی خب مثلا مادرم وقتی فهمید، مثلا موقع سی دی بود، تو سی دی می‌ریختم اونو، با سی دی منو شکوند و خب بیشترین نگرانیش این بود که مثلا خب نگرانیش این بود که میگفت این کاری که تو داری میکنی رسمی نیست و باید قاطی آدمایی بشی که معلوم نیست کیان، ممکن ازت سوء استفاده بکنن، و خب نگرانش طبیعی بود، یعنی من حالا الان درک میکنم، موقع نمیفهمیدم چون نوجوان بودم، 16 سالم بود، و خب پدرم گفتش اوکی من کنارش هستم، من به قول معروف هر جا خواست بره، موزیک ویدیو خواست بده، کار خواست بکنه، من در کنارش هستم. و خب خیلی جالب هم بود که موقعی که من گرفتن از پدرم هم تعهد گرفتن که شما برای چی مثلا با دختر تمراه بودی توی این سالها در کنارش بودی واسه موزیک ساختن. و میگم این شانس من بوده واقعا، ولی خب از یه سری حاسا واقعا توی خانواده مثلا دارم، مثلا من یه برادر کوچیکترم دارم، من باید یه ساعت مشخصی خونه میبودم، ولی مثلا برادرم حالا خیلی بیرون نمیرفت، ولی موقعی که میرفت مثلا مادرم زنگ بهش نمیزد یا خیلی به ساعت نگاه نمیکرد که ساعت چنده که برگرده، و من معترض میشدم میگفتم خب الان چرا مثلا من وقتی که مثلا یه روب دیر میکنم زرت و زنگ کجایی، چرا دیر کردی، ولی مثلا برادرم یه ساعتم که دیر کرده مثلا هیچ انگار نه انگار، که بعد از اون باز مثلا جلو من میخواست نشون بده که نه دفتتون با هم هیچ فرقی ندارین و اینها، حالا مثلا بعضی موقع های یه سری گیرا هم به اون میداد، یا مثلا چه میدونم مثلا یه دختری مثلا بلند بلند تو خیابون میخندید، مثلا پدر مادرم یه جوری میشدن، میگفتن خب چرا مثلا الان یه جوری شدین، چه فرقی میکنه، بعد میگفتن نه خب شخصیت یک زن مثلا این درست نیست که توی خیابون بخواد بخنده بلند حرف بزنه، یا مثلا به من میگفتن اگه تو خیابون کسی بهت مثلا چیزی گفت، مطلقی گفت و اینها، رد شد، چیزی نگو، اعتراض نکن، چون اینجوری مردم میگن مثلا کرم از خودت بوده که داری الان اعتراض میکنی و اینها.
اینقدر بعدم یاد این حرفو میشنوام.
آره دقیقاً.
و اینم فقط از سمت مردم نشنیدم، اما تا سمت دخترام اینم شنیدم. خیلی وقتا زیر کامنت این بچهایی که دو چهار خشونت جنسی شدن، گفتن اگه نمیخواستین اتفاق افتاد چرا رفتی خونه‌اش، یا چرا این لباسو پوشیدی، یا چرا اصلا ببین من واقعا همیشه هم کف میگم تو حس این اصلا این موضوع خیلی اذیتم میکنه که هنوز آدمایی هستن که واقعا اینجوری فکر میکنن و اون آدمو به جای اینکه کمک بکنن بیشتر هولش میدن به سمت اون قربانی بودن تو اون قضیه.
خب اینا همه به خاطر همون تربیت و آموزشی که از تو خانواده ها شروع شده، مثلا هم پدر مادر من وقتی به همچین حرفی رو زدن، خب من برای من هم توی ذهنم در واقع شکل میگه که اگه کسی رو دیدم تو خیابون که داره مثلا اعتراض میکنه به کسی که دست درازی بهش کرده، تو ناخودآگاه من میاد که خب مثلا نکنه این میخواد جلب توجه کنه داره اعتراض میکنه، یعنی این جو به وجود میاد، یعنی چون تو وقتی یه جایی هستی که همه دارن یک شکل فکر میکنن، خب تو کم بخوای نخوای شبیه اونها میشی، حالا ممکنه درونت بعضی موقعا بگی که نه این حس درست نیست، این رفتار درست نیست، ولی خب قاعدتا وقتی تو جامعه هستی و داری زندگی میکنی ناخودآگاه رفتارت هم شبیه اون آدم ها میشه. من یادم میاد 13 سالم بود و کلا 13 سالم که شد من یه تغییر خیلی زیادی کردم، شخصیتم افکارم خیلی عوض شد. یه شب یادمه که پدرم گفتم که من یک روزی یک متن می نویسم و یک سخنرانی می کنم یک جایی و میگم این آزادی هایی که مردها دارن هیچ کدوم به نفعشون نیست و همشون در اسارتن و همه توهین بهشونه. بعد بابام یه نیشخندی زد و اینا، گفتش که فکر میکنی مثلا نگفتن قبلا، کسی مثلا راجع به موضوع حرف نزده مثلا اینا، گفتم که خب باشه من دارم میخواد که این کار بکنم، و خب باعث شد اون مد تبدیل بشه مثلا به اولین آهنگ من راجع به حقوق زنان به این آزادی بخند، که در واقع توی اون شعر من اون حرفایی که میخواستم تو متن سخنرانیم که تو 13 سالگی تصور میکردم بزنم، اون شعر در واقع درست شد و من اون حرفا رو زدم توی اون شعر که این آزادی هایی که شما دارین به خاطر جنسیتتون در واقع یک توهینه به شما، این که بهتون میگن شما ذاتن فقط میل جنسی براتون مهمه این توهینه به شما، این که خودتون نمیتونین کنترل بکنید، این که با چند نفر هر چقدر که تعداد آدم هایی که باشون خوابیدین بیشتر باشه شما مردترین، این توهینه بهتون، و یه جورایی مثلا خواستم از اون در وارد بشم، و یادم یاد بعد اون آهنگ کلی فوش و توهین از طرف آقایون به من شد که مثلا تو غلط میکنی، نمیدونم تو داری مثلا مرد ستیزی، نمیدونم فو، در صورتی که اصلا حرفی که من داشتم میذارم تو واقعا مرد ستیزی نبود، من اتفاقا داشتم بهتون احترام میذاشتم، یعنی داشتم بهتون یادآوری میکردم که ارزش شماها این چیزایی که بهتون گفتن نیست، یعنی آزادی شماها در این چیزایی که کمر به پایینتون نیست، واقعا خیلی چیزای بیشتری هست که شما بهش فکر بکنید، ولی خب شاید به خاطر این بود که اون موقع هنوز راجع به مسائل خیلی گفتگو زیادی نمیشد، یعنی موقع هم فیسبوک بود فقط، اینستاگرام نبود موقعی که من کار میکردم، و خب بگو. آره ولی خیلی هم بازخورد خوب، یعنی یک آهنگی بود که برای مخاطب جالب بود، اولین بار بود همچین حرفایی میشنید، هم براش جذاب بود، هم از اون طرف خب یه خشمی به وجود آورده بود برای یه سریا که باعث شده بود که یه سری توهین و به قول معروف حرفای بد بیاد سمت من.
جالبیش هم میدونید چیه؟ اینه که اونایی که بیشتر این توهین رو میکنن حداقل مردا، من احساس کنم دقیقا مثل همین قضیه توی میتو. خب میدونی یه سری وقتا ما خیلی صحبت ها هستش که میتونیم در موردش محترمانه صحبت کنیم، انتقاد کنیم، ولی یه سری هم هستن که با یه ترس و یه وحشت و یه حمله به یه بحثایی میکنن که من احساس میکنم بیشتر انگار یه ترسی از خود و ناخودآگاه خودشونه که دارن سعی میکنن توجیه کنن و دفاع کنن. و این بحث وقتی بعد من مثلا دوستای پسریم که میام میگم وای الان دیگه همه زنا میان فلان میکنن و همه زندگی میخوان اینجوری کنترل میگم بابا اصلا از چی میترسی تو؟ یک میدونی اصلا اگه واقعا تو به کسی الان من هر کسی میتونه منو اکیوز کنه و به من اتهام بزنه که من یه کاری کردم، نه اگه گوهی نخوری کاری نگری برای چی کسی به تو اتهام بزنه؟ 100 میلیونیوم درصد آره آدمای مریض هم مرد و زن هستن که همیشه دنبال سوء استفاده توی موقعیت، ولی واقعیتش اینه که توی این موقعیت ها اکثریت مردم کار به کاری کسی ندارن مگر اینکه واقعا یه مورد آزار و اذیتی قرار گرفته باشن. و هنوزم میدونی من همیشه تعجب میکنم وقتی میبینم که یه سری پسرها انقدر ترس و وحشت دارن که وای الان ببین جنبش ضد مرد فلان چی و الان دهن ما صاف و دیگه هیچ گویی نمیخوریم و دیگه عشق از بین رفت. اصلا این حرفا رو که میشنوم خودم تعجب که من آمریکا بزرگ شدم و بیشتر عمرم اصلا خارج از ایران بودم و برای من خب یه چیز خیلی ساده تر و تعریف شده بود. به این معنی نیست که اینجا مشکل نداریم، اینور دنیا هم هزار تا مشکل داریم ما که همچنان داریم باهاش میجنگیم از لحاظ حقوق زنا، و من فکر نکنن که اینجا همه چی حل شده است، اصلا اینطور هم نیستش. ولی خب یه سری بحثای ساده فمینیستی خب خیلی حل شده است، همه حقوق و امکانات برابر اینا برای مرد و زن اصلا یه بدیهیه. و اونجوری که من بزرگ شدم و دو خانواده که بزرگ شدم و جایی که به خصوص اون شهری هم که بزرگ شدم، شهر فوق لیبرال، همه از این روشنفکر هیپی هایی که پا برهنه میرفتیم مدرسه و از این چیزا، ولی این فکر میکنی این چی باعث میشه که این انقدر گارد بگیرن مردا نسبت به این بحث و از یه جاهایی یه ترسی توشون به وجود میاد که در حالی که به نظر من با برعکس باید حمایت کرد، باید تشویق کرد که صدای زنان به جای بیشتری برسه. من خودم برام سوال بعضی وقتا که چرا این ترسه ایجاد میشه، چرا آدم میدونی این اصلا جرئت نداریم که بیام در مورد اینجا صحبت بکنیم، همیشه تهش وحشتی هستش انگار دوباره این بحثا.
ببین خب به نظر من به خاطر ترس از دست دادن اون امتیازاتی که مرد سالاری بهشون میده، در واقع خب به هر حال توی مرد سالاری سلطه و به قول معروف اون آلفا دست یک مرده.
تاریخ متاسفانه اینجوری بوده، به نفع مردا بوده، یعنی اینم چیزی که نمیشد این کار کنه.
یعنی حالا به واسطه قدرتی که داشتن، به واسطه اینکه در واقع بعد اینکه انسان یک جانشین میشه، انقلاب کشاورزی به وجود میاد و بحث ارث و میراث میاد وسط، تولید مثل، خب مردا میگن که خب ما تولید مثل میکنیم، یعنی زنها برای این هنگ که ما بچه نسلمون رو در واقع افزایش بدیم و خب ما الان آلفای قضیه هستیم و ما میگیم که چی خوبه چی بده، تاریخ دست ماست، قدرت دست ماست، قانون دست ماست و همینجوری پیش رفته تا الان. و اینها و این آقایانی که میترسن در واقع و اعتراض دارن و به قول معروف دارن خیلی فریاد میزنن که نه مثلا الان شما دارین به ما دنیا رو دست میخواین زن سالاریش بکنید و از این حرفا، اینا به خاطر اینکه میترسن اون امتیازاتی که مرد سالاری بهشون میده در واقع ازشون گرفته میشه و همه چیز مساوی میشه، یعنی همون در واقع جامعه قراره که برای همه برابر باشه بدون اینکه در نظر گرفته بشه جنسیت کسی چی هست. و اینها از این میترسن در واقع، به خاطر همین انقدر تلاش میکنن، استدلالای غیر منطقی میارن و شروع میکنن به تخریب کردن جنبش فمینیست و کسایی که توی این زمین دارن فعالیت میکنن. ولی خب اگر متوجه باشن که این برابری به نفع خودشون هم هست، چون که توی مرد سالاری تعریف یک مرد کسی که قدرتمند باشه، پولدار باشه، نمیدونم جنگجو باشه، میدونی، یعنی جنگ برای یک مرد تعریف میشه، پولدار بودن، ثروت داشتن، اینکه یک خانواده رو اداره کردن به عهده یک مرده. خب همه اینا فشار به روی اونها، ولی اینو مثلا متوجه نیستن که اگر بهتون امتیاز داده از اون ورم از تو خیلی چیزها رو گرفته در واقع. ولی خب امیدوارم که یه روز اینو متوجه بشن و اونها هم در کنار زنها بیان و مبارزه بکنن و بدونن که این برابری به نفع همه دنیاست. یعنی من
به نظر منم این سمتی داریم میریم، یعنی آدمایی که دارن مقاومت میکنن در مقابل این موج، چه بخوایم چه نخوایم، به نظر من دنیا رو خواهد گرفت این اعتقاد به برابری، این جنگ برای برابری بالاخره به پیروز خواهد شد. و آدمایی که فقط دارن مقاومت میکنن، این آدمایی که به یه افکار خیلی محافظه‌کارانه سنتی قدیمی چسبیدن و میترسن ول کنن، چون انقدر کل زندگیشون عادت کردن به این و پا تو ریشه گذاشتن توی این افکار که فکر میکنن که به غیر از این اصلا هیچ جوری نمیشه به دنیا نگاه کرد.
دقیقاً.
میخواستم دوباره در مورد اون دوره تینیجر اینا چیزی سوال کنم، ولی بگو اگه در مورد این بازی یه نظری داشتی.
آره داشتم، میخواستم که تکمیل کنم حرف تو که دقیقاً همین طوریه و میگم داشتم میگفتم که اگر 80% مردم دنیا فمینیست بشن، من قول بهت میدم که تمام این جنگ ها به پایان خواهد رسید. این حرفی که من اینجا میزنم، اگه یه روزی 80% دنیا فمینیست شد و جنگ ها تمام شدن، یاد من بیفته.
آره رقمه این جالبیه، خیلی سخته. من فکر میکنم شاید چیزهای دیگه هم تو اون معادله بیاد، مثلا این داستانه کاپیتالیستی و طمع و مصرفگرایی و همه این چیزها که البته شامل بحث جنسیت هم میشه کاملا همه اینا توی اینا و درک میکنم خیلی بحث پیچیده و عجیب غریبیه، ولی هر چه آدم بیشتر در موردش صحبت بکنه به نظر من بیشتر دیدش بازتر میشه و بیشتر میتونه یاد بگیره. من فکر میکنم یکی از ترسای خیلی وقتام بچه‌ها و مردا توی این داستان این هستش که میدین خیلی مصری، من خودم چیزی که همیشه تشویق میکنم بینی به بحث به اتحاد، به اینکه بیشتر با هم دیالوگ داشته باشیم، حتی با دشمنامون هم واقعا باید سعی کنیم که میدین توییتر فارسی فقط فوش خوار مادره که به همه هم دارن میدن و همه دارن میجنگن و دعوا میکنن پرخاش میکنن فلان، و اصلا به جای اینکه بتونیم بیام بشینیم صحبت کنیم، حتی جا هم حرف غلط بزنیم، میگم اگه من حرف غلط میزنم من مسئولیتشو میپذیرم، یاد میگیرم، دوست دارم که آقا من میخوام بهتر شم، رو خودم کار کنم، علیکی نمیام حالت خیلی دوگمی گیر بدم که نه آقا و سلام حرف من درست در این حرف اصلا. و فکر میکنم این میذاره بیشتر تشویق بشه این روحیه که همه باز باشیم به این صحبت و دیالوگ، چون واقعا هم خیلی وقتا نیت آدمون نیت بدی نیست، ممکنه حرفشون غلط باشه، ممکنه افکارشون غلط باشه، ولی از یه جای خیلی پلید و کثیفی هم نمیاد، فقط یه ذره نیاز به یه هول داره که نه ببین فقط باید از این زاویه نگاه کنی به این داستان و بعد شاید بیشتر متوجه بشی که اون آدمایی مثلا میگم همین بچه‌هایی که در مورد خشونت جنسی که ما اومدیم صحبت میکردیم اینجا، من هر مهمونی که میومد در مورد این موضوع صحبت میکرد همیشه سعی میکردم که هم این داستانو بیشتر توضیح بدی که ببین اون آدم که تو اون لحظه که شما میان قضاوت میکنی که چرا اون لباس پوشید یا چرا رفت اونجا، هزار تا فاکتور هستش، میدونی هزار تا چیز هستش. اولش که خیلی وقت اصلا خود آدمایی که دوچار این اتفاق میشن نمیدونن که اصلا چه اتفاقی براشون افتاد، هنوز شک دارن که اصلا این اتفاقی افتاد نیفتاد، شاید از لحاظ مثلا من دارم سختگیری میکنم، شاید خیلی مهم نیستش و شاید توی عرف جامعه این باشه که مثلا اینجوری روابط برای چون مادر پدرها بچگی هم خیلی وقت میترسن در مورد سکس و یه سری مسائل دیگه هم صحبت بکنن، یه سری چیزها رو بچه‌هاشون آموزش نمیبینن، باید یه جوری خودشون سعی کنن کش کنن توی این مسیر و خیلی وقت اتفاقی بد و وحشتناکی میفته و تصمیمای غلطی گرفته میشه، ولی به این معنی نیستش که اون آدم میدونی خیلی اذیت میشن وقتی که اون آدمو ما هی بهش بچه‌ها گیر میدن یا فوش میدن که آقا تو باید خودت میخواستی که این اتفاق افتاد، نه اون آدم شاید افسرده بود، نیاز به حمایت داشت یا کمک یا دوستی یا هزار تا اصلا هر دلیلی، اصلا من دارم همجوری دارم چرت و پرت دلیلاشو میگم، هر دلیلی
تجاوز هیچ توجیهی نداره، دقیقاً. شما اصلا دلیلی نداره، شما هیچ اجازه ای ندارید، حالا هر طرف هر چی هم که بخواد باشه، تا وقتی که به شما اجازه نداده در حالت نرمال، نه در حالتی که مسته یا دراگی زده یا هر چی، در حالت نرمال اگر به شما اجازه نداد که شما خب اوکی همه چیز فیره و هیچ مشکلی نیست، ولی واقعا هیچ توجیهی نداره تجاوز. و خیلی جالب این کسایی که میان و تهمت میزنن به کسایی که روایت میکنن آزارهای جنسیشونو، اینو در نظر نمیگیرن، مخصوصا تو جامعه ایرانی که اولین در واقع کسی که نقد میشه و بهش توهین میشه کسی که میاد و آزار جنسیشو روایت میکنه. چون توی جامعه ما کسی که قربانی هست خودش در واقع مقصره، یعنی همه میان و بهش حمله میکنن که آره حتما خودت میخواستی. یعنی اون آدم وقتی که این جرأت رو پیدا میکنه و آزار جنسیشو میاد روایت میکنه، یعنی تمام این تهمت ها رو، تمام این توهین هایی که قرار بهش بشه رو پذیرفته. کسی پس به قول معروف مرض نداره که بخواد این حجم توهین و حمله رو به جون بخره و بیاد روایت هاش رو در واقع بیان بکنه.
آره، چون من چیزی که همیشه میگم به خصوص برای جامعه‌ای مثل ایران که یه حالت حکومت دینی و مردسالاری خیلی محافظه‌کارانه وحشته که همه در هم شده که کاملا به ضرر زناست، توی همچین جامعه‌ای خب آخرین سلاحشون زنا خیلی خب صداشونه آخرین میدونی. و واقعا چون به قانون که پناه میبرن که کمکی نمیکنه، نمیدونم به خونه به خانواده پناه میبرن خب کمک نمیکنه به جامعه، و آخرین چیزی که دارن صداشونه.
دقیقاً و دقیقاً و خودشون و آدم‌هایی که حالا حمایتشون بکنن توی این راه. و خب توی جامعه مثل ایران تو کمتر پیدا می‌کنی کسی که بیاد و در کنار این افراد قرار بگیره و حمایتشون بکنه، چون که جرأت می‌خواد باز کنار اینها هم بودن، چون به تو هم برچسب می‌زنن به عنوان کسی که همراه اینها شدی. به خاطر همینم این تفکر و این فکری که این آدما مثلا دارن دروغ میگن یا هر چیزی واقعا احتمالش خیلی کمه، چون کمتر آدمی پیدا میشه که بخواد خودشو در معرض این همه حمله قرار بده. میدونی، یعنی این خودش باز یک تروماییه که اضافه میشه به اون ترومای آزار و اذیتی که شدی و چندین برابر میشه این فشاره. پس به نظر من این یک چیزیه که باید واقعا آدم ها روش فکر بکنن، بیشتر عمیق‌تر فکر بکنن، یه خورده بستر جامعه رو بهش عمیق‌تر نگاه بکنن که تو چه جامعه‌ای دارن زندگی میکنن، واقعا نگاه ها به کسی که آزار دیده چیه، به کسی که متجاوزه چیه.
آره، چجوری میشه که اینو بیشتر میام میگه از راههایی که خب من خودم به عقلم میرسم این صحبت کردم با آدم هاست یه جوری که، ولی کاش که مثلا مادر پدرها شجاعت اینو داشتن. یعنی سیستم آموزش پرورشمون که خب خیلی آشغاله واقعا، اونجا که اصلا به اون صورت به این مسائل اصلا نمیپردازه، خیلی وقتا مام باباها اصلا نمیخوان صحبت بکنن بچه‌ها، ولی کم کم داره یه بهتر هم میشه. و من همیشه خواهش میکنم اینکه آقا بچه‌ها هر کاری بخواید بکنید، چه بحث سکس، بحث دراگز، فلان، هر چی، برین با مام باباتون صحبت کنید، با اونا آنست باشین در مورد این مسائل، بخاطر اینکه و مام باباهام با سکن یه ذره ریلکس تر باشن، چون ببین بچه جوون بالاخره کنجکاو شیطنت خواهد کرد و اون سنی توی تینیجری میخواد بره اکسپلور کنه خودشو، بدن خودشو، دنیای دور و برشو. و هرچی این لاین آف کامیونیکیشن و ارتباط بیشتر باشه بین فرزند و والدین، این خیلی بهتر همه چیز پیش میره، تا که همه چیز باید یواشکی و قایمکی باشه، چون اونجوری اولردی این احساس گناه خواهد کرد. و میدونی دقیقا بچه لجبازی که بهش بگی این کارو نکن، بدتر میره توی سمت و اون دنبال کارهایی که میخوای نره. برای همین به نظرم این کامیونیکیشن اگر باشه بین مام بابا و بچه ها، خیلی میتونه جلوی خیلی از مسائل رو بگیره. و
دقیقا من یادم میاد که فکر میکنم که 14 سالم بود و توی حالا یخچال خونمون کاندوم پیدا کردم و یه دونهشو برداشتم گذاشتم تو کشوی اتاقم که بعدم برم ببینم این چیه، واقعا تا قبلش نمیدونستم واقعا این چیه. بعد مامانم اینو پیدا کرده بود تو کشو و با یک حالت عصبانی و خیلی مثلا نگران این چیه، اینو از کجا آوردی، در صورتی که من هنوز نمیدونستم اون چیه. یعنی اینجوری که این برخورد کرد با من، حتی به منم توضیح ندادم موقعی که خشمگین شد، گفتم اینو چی یخچال پیدا کردم و اینها، بعد به منم توضیح نداد، ولی اون حالت خشمگینش و اون حالت نگرانش باعث شد که من برم و بیشتر کنجکاو بشم که این چیه. اگر که خودش برای من توضیح میداد خیلی آروم که مثلا آره دخترم مثلا این کاندومه و توی رابطه جنسی ازش استفاده میشه و و و اینجوری، مادر پدرها یعنی یه کاری میکنن که آدم بره و بیشتر راجع به این موضوع تحقیق کنه، اونم از یک روش نامناسبش، یعنی چون هیچ جای دیگه ای نیست. شما مثلا بچه ها میرن تو سایت های پورن راجع به روابط جنسی در واقع
آره، و همه تعریفشون از رابطه اینا اون میشه و تصویر غلطی میشه و مثلا دقیقا اون میشه سمبول این که آقا باید با همدیگه بود اینجوری رفتار بکنیم. و این مسئله هم برای خیلی وقت من دیدم این پیش میاد، حتی یعنی برای دخترها شاید میگم فکر میکنن که ما باید همچین کاری بکنیم رو طرف مثلا خوشحال باشه و به اون یه فشار اضافی ایجاد میکنه که یه کاری که آنکامفورتبل یا دوست نداشته باشه بکنه، چون فکر میکنه که نه این عادیه که من باید این حاضر باشم همه. نه، تو با انتخاب کنی ببینی چی دوست داری چی دوست نداری و به خود تو ربط داره که میخوای چیکار کنی با بدنت، نه این چیزی که تو این فیلم های پورن مثلا میبینی یا هر یا جوری که مرد به تو میگن آه تو باید این کار رو بکنی با من تا من خوشحال شم ارضا بشم فلان. متاسفانه ولی میگم آدم وقتی که جوان کانفیوز گیج اعتماد به نفس پایینی داره، داره سعی میکنه خودش جا بده توی اون جامعه کوچیکی که توش قرار داره و برای اینکه دیده بشه شنیده بشه فکر میکنه که باید یه کارایی بکنه که شاید دوست نداشته باشه بکنه به هیچ عنوان.
دقیقاً. و خب متاسفانه تو جامعه مثل ایران هم اصلاً به نظر من حالا فکر می‌کنم الان بهتر شده، ولی واقعاً پدر مادرها به اینکه نوجوانی یک سن بحرانی اصلاً باور ندارن، یعنی میگن برو بابا خودتو لوس نکنی، یعنی چی ما هم نوجوان بودیم شما هم نوجوانین دیگه، مثلا یعنی استدلالشون اینه، در صورتی که خب قاعدتاً شما هم موقعی که نوجوان بودین باید دورانتون بحرانی بود و باید کسی کنارتون می بود و آموزش درست میدیدین، به خاطر همینه که الان دچار مثل مشکلات هستیم واقعا، به خاطر همون دورانی که بهتون توجه نشده. ولی خب الان خیلی چون داره راجع به مسائل صحبت میشه توی اینترنت توی همه جا، پدر مادرها یه مقدار فوکوسشون بیشتر شده روی این موضوع و واقعا حس میکنم که نگرانن و این خوبه، این نشانه خوبیه، امیدوارم که تعدادشون بیشتر بشه. و
آره خیلی باحاله چون این پادکست منو از تینیجر گوش میکنه تا مام بزرگ میدونی یه دموگرافیک خیلی عجیب غریبی گوش میکنه و همه‌شون هم با هم حرف میزنن تماس میگیرن و خیلی مام باباهایی که با هم تماس میگیرن میگن که البته من یه ذره بد دهنم خیلی وقت تو این پادکست و اینا و مثلا داستانای چه میدونم از دراگ بازی و دیوونه بازی هم تعریف میکنم، نه به عنوان اینکه تشویق بکنم اینا، ولی خیلی مام بابا میگن مرسی که یه پنجری برای ما باز کردی از یه دنیایی که نمیدونستیم واقعا اونقدر وجود داشت و جوری که در موردش حرف میزنی باعث شد که با بچه‌هامون نزدیک‌تر بشیم و بیشتر سعی کنیم باهاشون ارتباط برقرار. و میگم زندگی روی زندگی یه نفر دو نفرم من بتونم تاثیر مثبتی بذارم، یعنی من همیشه شعارم این بوده که اون خیلی حال منو خوب بکنه، بتونم این تجربیاتمو در میون بذارم با همه و یه کمک کوچیکی به یه کسی بکنه، یه کار باحالی کردم توی زندگیم. توی تینیجری دوستانم برگردیم و بعد که سینگل اولتو دادی و یه جام خونده بودم که گفته بودی خودت مثلا زد بازی خیلی تو رو اینسپایر کرده بود اون اوایل، یعنی نمیدونم الان اصلا یا چی
اینسپایر نکرده بود، من با زد بازی رپ فارسی رو شناختم، یعنی اولین رپ فارسی که شنیدم از گروه زد بازی بود. یعنی خب قبلش رپ آمریکایی شنیده بودم و خب پیش تصوری از رپ ایرانی نداشتم و اولین آهنگی که شنیدم از زد بازی بود و گفتم چه باحاله، مثلا کاور آهنگ در واقع امینه من بود.
آره اون اول همش کاور بود بیشتر تو کارا.
آره گفتم ای چه باحال اومدن با زبان فارسی دارن رپ میکنن، خیلی برام جالب بود و خب دیگه گوش میدادم و حالا آدم های مختلف بودن و اون موقع میدونی همه بودن، یعنی دختر پسر همه در یک لول بودن، مثلا هم قوقا ستاره که میشناسیش اونم جز اولیا بود، سالومه بود، پانی بود. خب
من خودم با سالومه میدونی اول اجرای زندگیم با سالومه بود. توی فستیوالی بود به اسم اینترگالاکتیک میوزیک فستیوال که ما بودیم و سالومه و آبجیز و اوهام و زد بازی، یکی اولین باری بود که سیدیم آرتیست های آلترناتیو دور همه جا که خارج از ایران جمع کرد و واقعا هم خیلی تجربه باحالی بود که همه هم بالاخره با یه استیج آدمایی که در اصل ما صدای یه جمعیت گنده ای از جامعه بودیم ولی هیچ وقت تو ایران حق نداشتیم میدونی بخونیم و اونجا یه فرصتی بود که ما صدامون با همه به اشتراک گذاشته بشه، خیلی حس باحالی بود.
آره حالا من جزو در واقع توی ایران نسل به نسل در واقع حساب میکنن رپرها رو و من جزو نسل دومم من یادمه که اون موقع مثلا خب همه توی لول بودن، همه داشتن تجربه میکردن در واقع، درست. چون تازه سبک و همه در یک سطح و یک لول بود کارهاشون، هیچ کس پروفشنال نبود، هیچ کسی نمیتونست بگی بهتر از اون یکیه، همه داشتن تجربه میکردن تازه، همه داشتن پیدا میکردن که چیکار باید بکنن توی این سبک. و خب حالا به من که رسید که من دوران 16 سالگی داشتم مثلا گوش میدادم بهشون و اینها، خیلی برام جالب بود. و خب من قبل شعر می نوشتم ولی شعر رپ نمی نوشتم و خب نمی دونستم چجوری، مثلا من شعری که می نوشتم مثلا من غزل و قصیده و شعر نو و اینا خیلی مثلا از کلن به شعر علاقه داشتم و بعد از اون شروع کردم، سعی کردم که مثلا شعر تکس رپ بنویسم. و یادم میاد که سال 89 بود که با گروه تنبده آشنا شدم در واقع، یعنی یه مسابقه برگزار کردن که زیرزمینی بود و خب کسایی که مثلا رپرهایی که مثلا من، حالا من موقع هم تازه، هم تازه کارم نمیتونستم بگم، تازه من تازه میخواستم شروع کنم، گفتن که آره هر کی که علاقه داره استعداد داره برامون کار بفرسته و اینها، که منم فرستادم و جز اون 10 نفر آخری شدم که قبول شدم و قرار روی اون بیتی که بچه ها ساختن کار کنیم و هر کی یه قسمت بخونه، که من تنها دختر اون 10 نفر بودم در واقع. و دیگه بعد از اون در واقع شروع شد برای من همه چیز دیگه، کار کردم و اولین موزیک ویدیو من توی ایران بود، توی تو شیراز بود که درستش کردم. آره چون که کارگردان و اینها گفتن که آره بیا، ما تنها ساپورتی که، یعنی ما ساپورتت میکنیم، همه کار رو برات انجام میدیم، ولی تنها چیزی که ازت میخوایم که خود باید بیای شیراز، چون من خود تهران بودم. و پیش خودم گفتم من به مامان بابام میگم ولی عمرن قبول نمیکنم.
بعد یه ترسی نام داشتی اون موقع که این کار رو میکردی؟ یه سوال، یعنی خیلی برای من خیلی جالب اینه که چون کاری که میکردین علاوه بر این که غیرقانونی بود، بخاطر زن بودنتون یه المان اضافی خطرناکی هم داشت که برای من این میگم، من همیشه میگم آینده ایران، من همیشه قضیه همه میگم بابا یارو زن ذلیل کینگرام، من همیشه میگم آینده ما دست زناست، بخاطر اینکه اونا خیلی از ما شجاع‌ترن تو ایران، مردا خب راحتن، جدامه به نفعشونه، همه قوانین به نفعشونه، واقعا اگه اتفاق یا جنبش هم قرار بیفته واقعا سمت زنا به نظر من خواهد بود.
ببین ترس که بود، ولی خب مثلا من مثلا آهنگای مثل مال هم ستاره، همین قوقا، سالومه، اینا رو میشنیدم، بچهای دختر رپر که میشنیدم، خودم گفتم خب اینا دارن کار میکنن دیگه، مثلا
اونام اتفاقا همشون قراره بیان اونام صحبت بکنن، خیلی خوشحالم که این فرصت رو خواهم داشت که با اونام صحبت میکنم.
من که خودم بی صبرانه منتظرم، چون شرایطی که اونها توش کار میکردن باز با شرایطی که من کار میکردم متفاوته، یعنی باز مال من جو بهتر شده بوده، شاید یه مقدار مال اونها متفاوت تر بوده. و این که پیش خودم میگفتم خب اینا دارن کار میکنن دیگه، منم کار میکنم، بدون اینکه حالا مثلا یه کار میکنم که مثلا مشخص نباشه کیم کجام فلان از این حرف. خلاص من رفتم به مامانم گفتم، که مامان گفت آره میخوام برام ویدیو درست کنن، میخوام بریم شیراز. من یعنی یه جوری گفتم که یعنی میدونم قبول نمیکنین، و با کمال ناموری گفتن که اوکی بریم، مامان باد میاد. گفتم نه، گفتم واقعا، گفتم آره. خلاصه بام اومدن و چون تا حالا خودشون هم شیراز رو ندیده بودن، یک سفری هم شد برای خودشون، هم شد این در واقع بهانه بود برای خودشون، رفتیم و ویدیو جمع شد و اینها. و وقتی که پخش شد تو حالا تو شبکه‌های ماهواره‌ای خیلی بازخورد گرفت، خیلی، یعنی من یادمه که مثلا
این کدوم تراکت بود؟
قدم به قدم، اولین موزیک ویدیوی من بود در واقع، کار پروفشنال و رسمی من بود. وقتی پخش شد بعد توی تاپ 20 اول شد، نمیدونم کلی سر و صدا کرده بود که آی مثلا یه دو بود، حالا قبل من حالا فریناز بود که ویدیو داده بود و کار رپ کرده بود، ولی خب مثلا مال من یه جو دیگه ای داشت، توی ایران بود، من ویدیو ضبط کرده بودم، بعد صورتم رو رنگ کرده بودم، یک المان خاصی داشتم و اینها، خیلی سر و صدا کرده بود. و از اون به بعد مام بابام شروع کردم مثلا جلو بقیه پوز دادن، آره مثلا دیدی این ویدیوشو، مثلا این مثلا ویدیوی مثلا فریماه فلان، و خیلی جالب بود. از اون به بعد مثلا مام بابام پیگیر بودن، کار جدید ندادی، چی نوشتی، بیا برامون بخون ببینیم چی هست، مثلا ما هم نظر بدیم. آره خیلی برام، آره خیلی ساپورتیو بود برام، چون دیدن که، یعنی مام بابای من اینجوری ان که خب اگر ببینن که تو واقعا توی این کار داری استعداد داری و بقیه دارن جذبت میشن، اوکی پس ما ساپورتت میکنیم.
آره من اینو فقط در پرانتز میگم در مورد استعدادت، که من داشتم یکی از لایواتو نگاه میکردم و واقعا نه تنها رپر خوبی، خواننده خیلی خوبی هست. اینم کمتر آخه پیش میاد. تو رپر خیلی وقتا نمیتونن بخونن لایف خیلی خوب. این تو هم واقعا خواننده خیلی خوبی هست. خیلی حرفه‌ای بود. یعنی مثلا هشمام ریخته بود خیلی جوز همه چی درست. و اینم یه چیز دیگه خوبیه که فکر میکنم توی این با چون خیلی سخت داره. میدونی خب هیپ هاپ خودت میدونی قسمت گندهش پروداکشنه. پروداکشن آدم تو استودیو میتونی خیلی ور، ولی تو اون اجرا بتونی هم خیلی با کیفیت دلیور کنی، یه اونم یه هنر دیگه یه. خب نمیخواستم واسه حرفت بپرم، بگو.
آره نه خیلی ممنون، خیلی از تعریفت سرخ و سفید شده. داشتم میگفتم آره بعد دیگه بر از اون دیگه شروع شد و حالا بچه های تنبده در واقع خیلی خیلی، یعنی فکر میکنم خیلی متفاوت بودن از رپرهای دیگه بچه های تن بده، یعنی اصلا نگاه سکسیستی نداشتن و تمام تلاششون بود که به من کمک بکنن بدون اینکه بخوان به مخاطب القا بکنن که آره اگه ما این داره گنده میشه ما آوردیمش، ما گندش کردیم. اصلا همچین نگاهی نداشتن و واقعا خالصانه به من کمک میکردن و هنوز هم ما با هم دوستیم و چه حیف که دیگه کار نمیکنن البته. و خب دیگه چی باید بگم؟
آره نه میخوام چیزی که دوست دارم بدونم که این سیر پیشرفت کاری با اینکه تو خب یه زن بودی و آندرگراوند چون مجوز که مسلما نمیتونستی بگیری، میخوام بدونم که اون حس حالی که کم کم داشت تو رو اذیت میکرد به عنوان یه زن تو اون جامعه که نمیتونی آفیشیلی کار کنی، کی مثلا میخوام بدونم این به کجا رسید پروسه که بالاخره از ایران مجبور شدی بری و بری دنبال اون کاری که عاشقشی، و اون تصمیم چقدر برات سخت بود؟ میخوام اون طرز فکر، میخوام اون لاین اف تینکینگ تو درست بدونم، خط فکری تو بدونم چی بود که بالاخره به اونجا رسیدی که من ترجیح میدم برم آزادانه با صدای بلند و میدونی اون چیزی که دوست دارم تنم کنم و جلوی دوربین باشم که بتونم ابراز کامل واقعی خودم باشه، تا اینکه توی این مثلا توی این جامعه که اگه بهم احساس خطر بکنم باشم و اینا. حالا من نمیدونم داستان دیتیلش که نمیدونم اجباری بود رفتن تو یا تصمیم بود، من ایناشو خیلی دیتیلشو نمیدونم و دوست دارم بدونم.
آره ببین بیشتر چیزی که منو متاسفانه اذیت میکرد توی کارم در واقع اون جوی بود که توی هیپ هاپ ایران وجود داشت، یک جو مرد سالاری که وجود داشت و رسانه‌های رپی که سعی می‌کردن تو رو به عنوان یک رپر دختر و کسی که داره راجع به حقوق زنان می‌خونه سعی بکنن که نادیدت بگیرن و در واقع بهت تعیین و تکلیف بکنن که نه تو نباید این چیزا رو بخونی، ما میگیم که تو چی باید بخونی. هنوزم این تعیین تکلیف وجود داره، شاید باور نشه، مثلا هنوزم یه سری رپرهایی که تو ایران دارن کار میکنن و جوونن و تازه کارن، توی یه سری از مصاحبه هاشون من دیدم که خیلی خیلی علنن اعلام میکنن که آره دخترها خوبه کار بکنن ولی خب بهتره که راجع مسئله زنان نخونن، راجع مسئله شخصی خودشون بخونن. یعنی اینقدر حس میکنن که اونها باید تعیین بکنن که تو چی کار باید بکنی به عنوان یک زن، و خیلی هاشون هم میخوان صدای تو رو، صدای ماها رو، حرف ماها رو، اعتراض ما رو مال خودشون بکنن و بگن ما بهتر از شما اعتراض میکنیم، ما بهتر از شماها فمینیستیم، ما بهتر از شما میدونیم حق و حقوق شماها چیه و بذارید ما اعتراض کنیم، ما بخونیم، شماها بلد نیستی، شما نمیتونید.
مثل این ور مسیحی هایی که این ور دنیا میگه ما با تنگ کنیم که تو میتونی ابورشن داشته باشی یا نه، که
متاسفانه
مغز آدم میپکه.
آره و خب قاعدتا کنارش کسایی بودن که ساپورتی بودن، مثل همین تنبده، مثل بهرام، کسایی هن که در واقع سعی کردن همشون ساپورت بکنن و براشون جنسیت مهم نبوده، کار خوب مهم بوده و در واقع خودشون رو از منظر مرجع نمیدیدن که اونها باید تعیین بکنن به عنوان یک مرد که کی خوبه کی بده. و خب این خیلی منو بیشتر اذیت میکرد، مثلا رسانه‌های رپی که سعی میکردن که زنا رو تو حاشیه بذارن، میدونی؟
نه خیلی یعنی... درست میگم، الان که دارم فکرشو بهش میکنم، هی دارم مرور میکنم به گذشته و تاریخ هیپ هاپ، واقعا رسانه‌ها متاسفانه نقش خیلی مثبتی نداشتن توی جنبش زنانمون. یعنی هرچی دارم فکر میکنم خیلی کمتر پیش اومد. یه سریام خب اونایی هم که مثلا اومدن فقط خیلی بیشتر خواستن که زنها رو خیلی ابجکتیفای بکنن و به عنوان چیز گوگل مگول یه سکسی چیزی نشون بدن، یا هیچ وقت این چیزی که تو میگی این دغدغه رو من فکر میکنم خیلی جدی الان که دارم بهش فکر میکنم راست میگی واقعا خیلی کمتر. یعنی میگم این بازم برمیگرده همون بحث که این سمتوم یه جامعه است، این بحث این مرد سالاری و این توجه نکردنه فقط تقصیری که دو نفر نیست، این به قول تو جامعه‌ای که از بچگی توش که بزرگ میشیم و اینجوری یاد میگیریم خیلی این غلطا از یه جای خیلی جوونی شروع میشه.
دقیقاً. و حالا من پرانتز یه داستانی هم تعریف بکنم، همین دو سال پیش بود که من توی اینستاگرامم فرانک امیدی رو فکر کنم میشناسی، یکی از دوستات باشه، برنامه‌ام باهاش داشتی، یک چالشی رو انداختم به اسم کنش فمینیستی من و خب من باشون دوست هستم و اینها، توی این خب کنش در واقع چالش شرکت کردم و خیلی ناباورانه یه چند تا از این رپرهای آقایی که تو ایران دارن کار میکنن و تازه کار و جوانن شروع کردن حمله کردن به من، یعنی مثل قاشق نشسته واقعا، یعنی مثلا نه سر پیاز نه ته پیاز، بدون اینکه اصلا کسی به اونا کاری داشته باشه شروع کردن حمله کردن به من که آره تو از کنش فمینیستی حرف نزن، ماها فمینیستر از تو این. یه سری آهنگ از رفیقای خودشون رو مثلا شیر کردن که آره اینها فمینیستن، تو مثلا فمینیست نیستی، تو مثلا، شروع کردن حمله کردن اینترنتی به من، یعنی همشون دست جمعی با هم شروع کردن بولی کردن. حالا حتی ستاره هم تجربه شو داره و برات بعدا تعریف میکنه و اینا. این خشمی که وجود داره از زنان خب این ریشه‌ایه، یعنی شما توی یک جامعه بزرگ شدی که تنفر از زن رواج پیدا کرده و مثلا پرورش پیدا کرده.
همین هایی که مثلا به فرانک هم گیر میدم، فرانک هم میگم دوستای صمیمه، هر کسی خب حق داره که اعتقاد خودشو، ولی اینا که میان فوش میدن که آقا چرا میاد موی زیر بغلش نشون میده یا فلان و زنای اینجوری و اصلا چرا تو رو باید اذیت بکنه این موضوع، چرا باید رو اذیت کنه، چرا انقدر بذارش اینجوری من همیشه بحثی که میکنم ببین از روانشناسی اون واکنشی که ما نشون میدیم بیشتر در مورد ما میگی تو، در مورد اون شخصی که داریم حمله میکنیم، اون واکنش داره در مورد خود تو یه چیزی داره نشون میده، با اون تنفر، با اون عصبانیت، با اون خشونتی که داری واکنش نشون میدی. میگم این و اینم مثلا میگم این به همیشه تعجب میکنم، مثلا میبینم شدت تنفری که آدم نسبت به فرانک داره برای من خیلی عجیب غریبه. آقا اگه بحثی هستش بیاین آقا محترمانه بحث کنیم، بیا دیالوگ داشته باشیم، بیاین صحبت کنیم، بیاین نقد کنیم، بگو به این دلیل و این دلیل مثلا من مخالفم با این حرفت. باز اون خیلی میدونی آدم چرا دیالوگ نداشته باشه، خوبه آدم دیالوگ داشته باشه، خوبه که صحبت کنیم، ترس نداشته باشیم، ولی اینکه بیاین پرخاش کنیم، فوش بدیم و گیر بدیم، اینقدر اکستریم واکنش نشون بدیم چیزی رو حل نمی‌کنه. می‌دونید؟
نه قاعدتاً، یعنی واقعاً این بیشتر نشون میده که پس حرفی که من میزنم درسته، این خشم و این تنفر و این زن‌ستیزی وجود داره که تو اینقدر خشمگینی و اینجوری داری به من توهین می‌کنی. برگردیم به داستان من که آره من کار کردم و اینها، همین 3 سال پیش بود. خب من خیلی موزیک، یعنی اکثر موزیک ویدیوهایی که دادم من تو ایران ضبط کردم و با تمام محدودیت ها سعی میکردم که بهترین موزیک ویدیو باشه، ولی خب نمیشد واقعا، یعنی اون چیزی که من دلم میخواست هیچ وقت نمیشد، چون که محدودیت داشتم، هر جایی نمیتونستم این کار رو انجام بدم، باید مراقب میبودم که بالاخره آدم هایی نباشن مخبر باشن لو بدن منو و خیلی چیزهای دیگه. و سال 97 بود که ریختن خونمون ماموران اطلاعات عزیز، حتی ناعزیز بهتره و آره انگار که مثلا من جاسوس هم،
یکی بهانش چی بود که ریختن؟
بهانه که بهانه
یعنی که نمیخوان بهانه، ولی توجیهشون یعنی
من اولش فکر کردم دوزدن، میدونی چرا؟ چون ساعت 11 صبح بود، دیدم یه شماره ناشناسی به گوشه من داره زنگ میزنه، من تازه خواب بلند شده بودم و پدر مادرم هم نبودن خونه، رفته بودم مسافرت، من و برادرم خونه بودیم، زنگ خورد و گفت من پستچی ام، آدرستون رو میدونیم خواهم حبش داده، ما فقط میخوایم بدونیم پلاک و اینها رو روی این به قول من بسته ننوشته. منم گفتم خب اسممو میدونه، کوچه و خیابون رو میدونه، و من گفتم بهش پلاک و بعد یه لحظه به خودم گفتم که نکنه اینا دوستن، یعنی اصلا فکر نمی‌کردم مثلا مأمور باشن، چون من کاری نکرده بودم که یه مأمور بخواد بیاد اینجوری منو دستگیر بکنه. خلاصه ما طبقه اول بودیم، پنجره که زدم کنار دیدم یه آقایی اومد پشت سرش خانم چادری بود. به خانم چادری گفت برو عقب، چون آیفون ما تصویری بود. زنگ در رو زدن، من به برادرم گفتم برو و در رو واکن، من در ساختمون رو از چشمی نگاه میکنم. برادر من در رو که واکرد، این مرده شد چهار تا مرد و شروع میکردن به هولد. من داشت از چشمی میدیدم، رفتم سمت تلفن به هر کی که میدونستم زنگ زدم، پلیس، مامانم، دوستام، همه. گوشی ها که گذاشتم یهو دیدم اینا به در برادر من دستبند زده بودن، کلید رو از تو جیبش در برده بودن، در خونه رو وا کردن و ایلی ریختن تو. و این خانم منو هول میداد که برو برو رو سرت زد کن، لباس سرت کن، فلان از این حرفا. اومدن تو با کفش که من بهشون گفتم مادر من نماز میخونه، لطفا کفشاتون رو در بیارید، و حالا کفشاشون رو در بردن. و هیچی، برگه یه برگه به من نشون دادن که آره خانم حبشت، یکیشون همیشه هم دوتا مأمور دارن، یه دونه خوب است یه بد است،
همیشه همین جوریه دقیقا، همیشه هممون همین رو تجربه کردیم.
آره. بعد اون آقا بده در واقع اومد گفتش که خانم حبشت داده، شما خودت میدونی که چرا اینجایی، ببخشید چرا ما اینجاییم. اینم برگه، یه برگه به من نشون داد که فقط حق تشویش بود، تشویش خونه، نه حق ورود، یعنی کاملا غیرقانونی وارد خونه شده بودن با گول زدن من به عنوان یک مأمور پست. کاری نداریم. اینو شروع کردن خونه ما رو گشتن، گوشیمونو، گوشه منو، داداشمو گرفتن، لپتاپ، حتی مثلا این یو اس بی که وصل میکنم به لپتاپ برای موسه، اونو فهم کردن فلشه، میگفتن این تو چی داری، میگفتیم بابا این مال موسه آقا، هیچی توش نیست به خدا.
آدم خندهش میگیره ولی واقعا اینقدر خنگن این نوچه هاشون که نمیدن.
بابا آیفون زده بود عموم، چون نزدیک ما بود، من به اونم زنگ زده بودم، دم در بود، میگفت کدوم وا میکنه، گفتم آقا اون که کلید داره دیگه، شما چجوری خونتون چی داریم بس. و آره خیلی جالب بود. و این خانمه اومده بود تو اتاق من، خانمه رو فرستاده بودن تو اتاق من که بگرده ببینه من چی دارم مثلا. بعد من خیلی یه لحظه حس کردم توی فیلمیم، خیلی جوگیر شده بودم و اینا، نشسته بودم یهو بهش اینجوری کردم، گفتم ببخشید خانم شما دختر دارین؟ گفتش که آره دارم. گفتم حتما آهنگای منو شنیده. گفتم الان تحت تاثیر قرار میگیره.
عاشق شجاعت تا اون لحظه که مطمئن
خودم گفت باید میکنی حالت خوبه.
خیلی خوب بود.
آره بعد خلاصه هیچی آقا، اینا هرچی ما داشتیم، سی دی، فلش، کامپیوتر، کیس کامپیوتر، نمیدونم موبایلای ما رو، همه رو بردن، حتی پاسپورت منم گرفتن. چون خودشون شاکی بودن، یعنی کارشون قانونی نبود و نمیتونستم برن مثلا منو ممنوع خروج بکنم، پاسپورت هم رو گرفتن که من نتونم جایی برم. و سه روز در واقع، چون من به پلیس هم زنگ زده بودم، امکان داشت که اگر به هیچ کی زنگ نمیزدم اینا منو مخفیانه ببرن با خودشون، ولی چون پلیس و همه عالم آدمو خبر کرده بودم، اینا فقط به من یه آدرس دادن، گفتم ساعت 2 بیا فلان ساختمون. و پلیس هم جالبه که اومده بود از اینا ترسید و هیچ کاری نکرد رفت، یعنی پلیس عملا هیچ. و آره خلاصه من ساعت 2 رفتم اونجا و ساعت 2 رفتم، ساعت 7 تموم شد، یعنی 3 روز من رفتم اونجا بازجویی شدم. و یک همینجوری، یعنی تو عمرم دوران که مدرسه رفتم اینقدر ننوشته بودم که من اونجا نوشتم، سوالای چرت و پرت، یعنی تمام تلگرام چتای من اوورد کپی گرفته بودن، عکسای تو اینستاگرام کپی گرفته بودن و فقط هم سوالشون این بود که با این مردا، با این اکانتای مرد چه رابطه ای داری، یعنی اصلا. بعد مثلا فستیوال هیپ هاپی که دعوت شدی مثلا بهت چی دادن، ازت چی خواستن، میخواستن ترویج مسیحیت بکنی؟
وای
بابا چی میگی؟
سوراله واقعا بعضی اصلا چیزایی که درگیرشن، یعنی داری تعریف میکنی، چون انقدر این اتفاق برای من و دوستان افتاده و همین داستان تلگرام و این کی و اون کی و این چی و مسیحی این کلمی این فلانی دو اصلا.
وای ما تو خونمون یه دونه کتاب داشتیم، انجیل بود، بعد چاپ خود ایران بود، یعنی مجوز گرفته بود کتاب، اونو پیدا کرده به عنوان مدرک جرم همونجا، گفته بود انجیل، پس دینت پس مسیحی، میخوای مسیحی بشی، گفتم آقا نگاه کوین چاپ خود ایرانه، مملکت خودمونه، اینجا مجوز گرفته چاپ شده، الان چی میگی تو، توهمت چیه؟ خلاصه نگم برات دیگه. یه روز آخر رو شروع کرد با من مثلا اون خوبه مسالمت آمیز صحبت کردن که چرا راجع به تبعیض و مشکلات زنان میخونی، چه مشکلاتی وجود داره. یه نگاش کردم
چشم از حدقه میزنه بیرون، الان وقتی که اینا رو میرم از این سوالا میکنم.
نوشتم براش، بعد گفتش داشت میخون تیتروار و اینا، گفتم آره در مورد کار برابری وجود نداره و زنها اجازه کار ندارن، هم باید بعد ازدواج همسرشون بهشون اجازه فلان. برگش گفتش که حالا مأمور زن جلوی من نشسته ها، برگش گفتش که اگر زنها در خانه باشن، بنیان خانواده، نمیدونم از این چرت و پرتایی که همشون. گفتم ببخشید پس این خانم اینجا چیکار میکنه؟ الان بنیان خانوادهش بکنم به هم ریخته باشه که اینجا نشسته. نه ایشون توی یک ساختمونی هم که همه خانومن. گفتم والا فعلا که اینجا هستن و خانومی دیگه هم جز ایشون نیست. بحثو عوض کرد خلاصه. اون یکی هم خانمم شروع کرد به نوش نوش کردن که یعنی مثلا خجالت بکش فلان از این حرفا. خلاصه دیدم من خیلی میخوام با اینا کل کل بکنم، اینا نرمال نیستن که یک کاری میکنن. خلاصه آخرش هم که ما رفتیم یک کتاب، یه سری کتاب مذهبی و نمیدونم اینا به ما داد و گفت برو مطالعه کن که به راه راست هدایت بشی. گفتم خیلی ممنون باش. خلاصه آقا من 45 روز که طول کشید اینا وسایل ما رو به ما پس بدن و تمامش هم پاک کرده بودن، یعنی تمام کیس کامپیوتر من پاک شد، هرچی اطلاعات داشتم، کلی فیلم داشتم از هیپ‌هاپ که رفته بودم تو فرانسه، کلی عکس داشتم، همه اینا رو پاک کردم، لپتاپ برادرمو اونو پاک کردن.
من که هنوز همه لپتاپ‌های خانواده ما هنوز دستشونه، همشون هنوز پس نگرفتیم. فکر نکنم پس بدن.
اصلا عالی. خلاصه من شانسی که آوردم اون دادسرایی که منو فرستادن قاضی خوبی داشتم و اون قاضی در واقع گفتش من تو پروندهت این اتهاماتی که داشتم، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات، توهین به ارکان نظام و پخش و اشاعه عکس‌های بی حجاب و ویدیوهای مبتذل، یه چیز یعنی این تیترایی که واسه همه میزنن،
آره
کپی پیست
دقیقاً.
بعد آره خلاصه اون قاضی که منو شناخت خیلی قاضی خوبی بود و بهم گفتش که بیا تعهد بده که دیگه نمیخونی و منم گفتم اوکی، من که دیگه قرار نیست اصلا اینجا بمونم دیگه، چون شما یه کاری کردی که من نمونم اینجا، تعهد دادم و خلاصه بعد از 6 ماه اومدم بیرون از ایران و دیگه فعالیتم بیرون از ایران انجام دادم. ولی خب من واقعا خودم نمیخواستم برم بیرون، یعنی شاید بهش فکر میکردم ولی برام سخت بود، گفتم کجا برم، من خانوادم اینجان، طرفدارام اینجان، من راحت تر میتونم اینجا کار بکنم با اینکه محدودیت هست، ولی خب بچه‌ها همه همدلن، کمک میکنن، اینجا آدما بیشترن، آدمای بیشتری میشناسن برای اینکه بتونم کار بکنم، کجا برم من. ولی خب مجبور شدم که برم، یعنی من تئاترم خوندم توی دانشگاه، بعدن که گرفتنم خب یه سری کاری تئاتر هم انجام دادم، ولی دیدم که خب من 7 سال عمرم رو گذاشتم توی موزیک، 7-8 سال به این راحتی نمیتونم ولش بکنم حالا برم توی تئاتر دوباره همونقدر بخوام تجربه کسب بکنم براش. به خاطر همینم مجبور شدم که بیام بیرون و هنوزم که هنوزم دارم خود برگردم ایران. حالا نمیدونم، حالا همه بهم میگن که بذار حالا 10 سال دیگه که بگذره دیگه فراموش میکنی کلا، نمیدونم.
الان یعنی فقط فعالیت موزیکی میکنی یه تو کار تاتنیات هم هنوز ادامه داره اینور یا نه؟ میدونم که یه سری کارهای خوب بالاخره اکتیویزم و اینا هم انجام میدی و توی این حوزه فعالیت حقوق زنان خیلی 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 حضور داری، ولی توی کار تاتنیات هم هنوز تونستی ادامه بدی یا نه؟ بیشتر فوکس رو موزیک بوده.
خیلی دلم براش تنگ شده واقعا، ولی خب اینجا همون کار موزیک کردن هم خودش باز خیلی سخت داره، یعنی چون تو آدمای کمتری رو میشناسی، حالا هر کدوم توی کشور دیگه با اینکه اینترنت هست کارا راحت تره، ولی خب تا اینکه کانکت بشی و اینها، حالا باز خوبه من همسرم خودش پرودوسره و با هم کار خیلی راحت تره باز کار کردن برای من، ولی خب واسه تئاتر کار کردن خب خیلی سخته واقعا.
یه چیزی که خیلی متوجه نمیشن، خب ما به عنوان موزیسین مثلا فارسی زبان اینور دنیا خب خیلی محدودیم و بالاخره آدینس خیلی محدودی هست و ترجیح هممون خب طبیعتاً اینه که تو کشور خودمون بتونیم بیشتر راحت‌تر اجرا کنیم، طرفدار اونجا خب مسلمان هم بیشتر داریم، خیلی سخته. یعنی این ورم زندگی خیلی مجلل عجیب و غریبی نیستش توی این دنیای موزیکال. واقعا همه دارن خیلی سختی میکشیم واقعا توی این دنیا.
یکی از چیزی که منو همیشه عصبانی میکنه اینی که ما وقتی که مثلا تو همین حوزه هیپ هاپ به سری اعتراضا میکنیم و حرف میزنیم، اونهایی که داخلن مثل جمهوری اسلامی همش میخوان ما رو خفه کنن که شمایی که خارجین چرا حرف میزنید، ما داریم اینجا به سختی کار میکنیم.
آره مثلا این برای من اتوان سوال بود
که آره همین ها مثلا مثل ستاره یا مثل من، مثلا وقتی که میان حرف میزنن راجع به تبعیض ها، وقتی جواب منطقی ندارن شروع میکنم به اینکه آره ما داریم اینجا به سختی کار میکنیم، شماهایی که خارج نشستیم چرا مثلا سخت میکنید همه چیو برای ما؟ ای بابا اصلا این چه ربطی به اون داره؟ ما اصلا حرفمون بس اون چیزی.
آره من چون احساس کنم همتون یه هدف داریم بالاخره و من برام خیلی عجیبه. من خودم یادم وقتی ایران بودم و میدیدم که چقدر مثلا یه سری آدمایی که مثلا روشن فکرها یا حج ادای روشن فکر میان چقدر متنفر بودن از مسیح علی نژاد، و من اصلا کاری ندارم که اون بحثش درست یا اشتباه، اصلا من اون یه بحث جدایی برای خودش، ولی آدمایی که تو ایران بودن که خیلی شدید داره با خشونت مخالفت میکردن برای این، برای من عجیب غریب بود. با این هم خوب داره برای حقوق زنا داره یک سری کارهای انجام میده و داره میجنگه. حالا بگیم از هر 10 تا کارش 8 تا کارش واقعا خوبه، 2 تا کارش مثلا شاید مثلا درست نباشه، ولی چرا نمیتونیم بیشتر اون چیزای خوبش رو ببینیم؟ تو انقدر چرا انقدر حساسیت داریم؟ چرا باید حتما این تعریفی که داریم از حقوق زنان فقط توی یه چارچوب خیلی خاصی قرار بگیره؟ یا چرا نمیشه یه وحدت بیشتری باشه؟ ما چون هممون یه دشمن مشترک داریم که اون جمهوری اسلامیه، یعنی در از حالا جمهوری اسلامی یا اون نماد اون حکومت دینی که این باعث میشه که این تبعیض بیشتر بشه، این شکاف تو جامعه بیشتر بشه و حق و حقوق زنا و مرد و همه آدم تو این جامعه بیشتر و بیشتر بهش تعرض بشه. چرا همه ما متحد نشیم؟ یعنی این مسئله توی اپوزیسیون هم میبینیم دیگه، همه با هم دیگه مشکل دارن، میگن نه آقا من حرف من درسته، اون یکی فلان چیه. یعنی خیلی این کمبود اتحاد خیلی منو اذیت هم میکنه همیشه که چرا نمیتونیم، چون اگه با هم همه کنار هم وایسیم خب مسلما خیلی قوی تریم، ولی همیشه یه حالت تفرقه انگار وجود داره بین روش‌های مختلفی که با اینکه همه میخوان به یه هدف برسن. و نمیدونم جواب، یعنی جواب این سوالم خودم نمیدونم، یعنی درست، یعنی یه چیزیه که کنجکاوم بیشتر.
مناطق توی یکی از مصاحبه‌هاش خیلی حرف خوبی میزنه، اینی که میگه که ما تصور آزادی داریم، آزادی خواه نیستیم، میدونی؟ یعنی ما فقط یک تصوری از آزادی داریم که آزادی خوبه، ولی هیچی ازش نمیدونیم. واقعا ذاتاً آزادی خواه نیستیم و آزادی رو نمیشناسیم که چی هست اصلا. این که من طاقت نداشته باشم تو با من مخالفت بکنی و به قول من قضیه رو شخصی بکنم برای خودم، در صورتی که من دارم ازت فقط نقد میکنم، انتقاد میکنم، به کارت دارم انتقاد میکنم. اگر اومدم توهین کردم به شخصیتت، اوکی، اون موقع درست میگی. ولی ما اصلا نه تعریف نقد رو میدونیم چیه، نه تعریف آزادی رو میدونیم چیه، نه تعریف آزادی بیان رو حتی میدونیم چیه. یعنی طرف فکر میکنه که مثلا بیاد به من بگه تو چقدر شبیه میمونی، مثلا این آزادی بیان برای اون در نظر گرفته. وقتی بهش میگی که خب این حرفی که داری میزنی غلطه، میگه نه خب آزادی بیان چی میشه، من حق دارم نظرمو بگم. این نظر نیست، تو داری رسما داری نمیدونم احساسات خودت رو داری میگی به چیزی که اصلا به تو ربطی نداره که بخوای راجبش نظر بدی، اصلا کسی نظر تو رو نپرسید راجب قیافه من. اینا به نظر من خیلی تعریفات توی جامعه ما باید باز تعریف بشه. در واقع حتی همین مسئله فمینیسم توی ایران جمهوری اسلامی جوری جفسازی براش کرده که مردم یه گاردی نسبت بهش دارن. یعنی تو همین هیپ هاپ هم این موضوع هست و بوده. یعنی من خودم یادم موقعی که تو ایران بودم، هر کی از مثلا یه سری مسابقه خارجی که داشتم یا مثلا مسابقه ایرانی که داشتم، به خاطر اون گاردی که وجود داشت مثلا گفتم نه من فمینیسم نیستم و اینا، با اینکه حرفایی که داشتم می‌زدم راجع به همون موضوعات بود، ولی به خاطر اون گاردی که میدونستم بعدش بهم میشه و اون تردی که قراره بشم از طرف رسانه ها و مخاطب که آه این فمینیسته، این نمیدونم فاشیسمه، یعنی همه چی رو بهت میبندم. به خاطر همین این باعث میشه که خب خیلی از دخترها هم که مثلا دارن کار میکنن یا کار میکردن، به خاطر همین تفکرها و این گاردهایی که وجود داشت، کم کم به قول معروف کم رنگ تر بشن، بکشن کنار، یا حتی فازشون رو عوض بکنن که گارد بهشون کمتر باشه، حمله بهشون کمتر باشه، که خب البته خوشبختانه الان به خاطر وجود فضای مجازی و اینترنت خیلی تعدادشون زیاد شده، کار دارن میکنن. و خیلی جالبه یه چیزم بهت بگم که دختره که مثلا از هم اول کار میکردن و کلا اصلا دختره رپری که کار میکنن بیشتر به آهنگاشون راجع به مسائل اجتماعی فلسفیه. یعنی همون اولا هم که ببینی مثلا سالومه اولین کسی بود که مثلا موضوعات فلسفی رو توی کاراش داشت. بیشتر مثلا رپرهای مرد که ببینی کارهای گنگ داشتن و نمیدونم کلکل و از این حرفا بوده، ولی
آره اون واقعا دیس بازی و این چیزا بوده.
آره آره دقیقاً. و این خیلی برای خود من خیلی جالبه. آره خلاصه اینجوری، نمیدونم کجا رفتیم بحث.
آره نه بالی همین پادکست همینه که این بحثا میره. و دیگه من خودم واقعا دوست دارم که هی بیشتر در مورد موضوعات صحبت کنم، این مهمونه مختلفی بیارم از جبهه‌های مختلف و دیدگاه‌های مختلفی که همه میتونن بیان اینجا داستان خودشون رو تعریف کنن، دیدگاه خودشون رو تعریف کنن. و بین همه این صحبت‌ها فکر می‌کنم این قسمتی از این پازل حل میشه و باعث میشه که یه ذره بیشتر یاد بگیریم، بیشتر تحملمون بره بالاتر، که به همدیگه گوش بدیم. چون یکی از مسائل بزرگی که هستش، میدونی من تو کلاب هاوس خیلی متوجه شدم، خیلی بیش از حد، حتی همه فقط میخوان حرف بزنن و شنیده بشن. اصلا یه دسپریشن و یه نیاز عجیب غریب است. به معنی جامعه ما انقدر سرکوب شدیم که هر کی بهش یک فرصت کوچولویی داده میشه که شنیده بشه، بتونه حرف بزنه، میخواد کل زندگیشو بریزه بیرون همینجوری حرف بزنه. و این همه عقده‌ای که هممون داریم، ما که تومون جمع شده بخاطر این جامعه که توش زندگی میکردیم. و بخصوص مثلا این پادکست هم متوجه شدم خیلی بچه ها، من واقعا نمیدونیم مثلا ده ها هزار وایس گرفتم از بچه ها و مسائلشون رو که سعی میکنم گوش کنم و جواب بدم، بعضیاشون رو به اشتراک میذارم تو پادکست و در موردش حرف بزنیم. همه ما واقعا نیاز به شنیده شدن داریم، یعنی اصلا در این موضوع شک نیست. ولی توی میام توی محیط جامعه بسته مثل ایران یه چیزی که به نظرم هنرش رو از دست دادیم گوش دادنه به همدیگه است. با صبر، با حوصله، با عشق، با کمپشن و امپاتی واقعا با هم گوش کنیم و فقط منتظر این نباشیم که نوبت ما بشه که حرف بزنیم. و من خیلی دوست دارم که هی اینو تشویق برای همین مثلا من خودم خیلی وقت آدم هم که میان با هم صحبت میکنم توی این پادکست از سیاسی و زعاز دیدگاهی بخواست شاید اصلا مخالفشون باشم، ولی بازم دوست دارم که خودم جای اونا بذارم، بتونم منطق اونا رو متوجه شم، درک کنم و صحبت کنم، حتی توی حرف اونا هم شاید چیزی یاد بگیرم و از این حالت دوگمه که خیلی برای خودمون درست میکنیم بیام بیرون. و همه اینا تحصیل، یعنی همین صحبت من تو باور کن روز زندگی دو نفرم میگه ای ول من تا حالا مثلا این حرف جاستینا مثلا از این زاویه به این داستان نگاه نکرده بودم، چه باحال که مثلا وقتی این اتفاق براش افتاد واکنشش اینجوری بود. همه این چیزهای کوچولو واقعا تأثیری که میذارن، مثل حالت یه ریپل یه قطره که تو دریا میفته و همینجوری موج میشه. و ماها هممون به نظر من به عنوان آرتیست، به عنوان آدمایی که بالاخره تا یه چه کوچیک چه بزرگ یه پلتفرمی داریم، یه مسئولیت کوچیکی هم احساس میکنم کنارش هستش که با آدم به عنوان آرتیست بعضی وقتا فشار میاریم مسئولیت ها، چون میخوایم بگیم بابا کون لقه دنیا، من میخوام فقط عشق حال کنم و موزیک هم بزنم و نمیدونم هر چی مشروب هم بخورم، ولی باید این مسئولیت هم بپذیریم، چون این جزی از کارمونه به عنوان آرتیست بودن. من احساس میکنم
مخصوصا بسه کشوری مثل ایران که حکومت مثل جمهوری اسلامی داره، به نظر من خودم به نظرم هر هنرمندی که تریبون داره وظیفش آگاهی دادنه، یعنی وقتی خودش از اون حکومت ضربه دیده، چون ما واقعا توی کشور نرمالی زندگی نمی کنیم که بخوایم نرمال هم زندگی بکنیم و میدونی بیخیال باشیم. و واقعا نمیدونم چطوری بعضی از هنرمندا بی خیالن و فکر میکنن که ما فقط تولید میکنیم، کاری نداریم که چه اتفاقی داره میفته، هر چی میشه به ما چرا. اونجا که درست نمیشه، یعنی حرفشون هم اینه، اونجا که درست نمیشه فلان، خب کی باید درستش بکنه؟ من، تو، بقیه کسایی که تریبون دارن، کسایی که آدمای زیادی دارن گوششون میدن. و امیدوارم که این اتفاق یعنی بیفته تعداد زیادتر بشه مثل من و شما. من
و همم نمیتونن، یعنی میفهم که ما نمیتونیم، من خود من تو واقعا نمیتونیم که همه مسائل رو هر کی فقط به اون حوزه خاص خودش یا اون چیزی که توی محیط اطرافش بیشتر لمس میکنه یا متوجهش میشه رو شاید بتونه بیشتر امپلیفای کنه و صداشو بیشتر. من همین الان چقدر الان زنایی هستن که وکیلن برای حقوق بشر، حقوق زنان داره میگه، الان زندانن، حکمای احمقانه گرفتن. واقعا یعنی انقدر این لیست زیاده که اصلا آدم همینجوری بگم تمام نمیشه، میدونی. و هممون بالاخره حتی بتونیم صدای یک نفر از این آدم‌ها رو بتونیم بلندتر بکنیم و صدای اونا باشیم و یه کمک کوچولو بکنیم، واقعا یه خدمته که به نظر من یه تأثیری خواهد گذاشت. هر شما فکر نکنیم اونقدر بزرگ باشه، ولی همین که این کوچیک کوچیک همه این تأثیر رو کنار هم دیگه قرار بگیرن، شاید یه اتفاق مثبتی تهش بیفته. حداقلش همین بحث فرهنگ سازی، بحث اینی که به حقوق همدیگه احترام بذاریم و بیشتر به همدیگه گوش بدیم. نمیدونم، من خودم واقعا تو این بحثا همیشه قلبم میشکنه وقتی که میبینم که کاش که مثلا یه ذره بیشتر اتحاد داشتیم و بیشتر هوای همدیگه رو داشتیم. و میدونی آدم رقابت هم چیز خوبیه، سالمش و اشکالی نداره. پول و لاکچری هم میخواد داشته باشی، اوکی، من مشکلی ندارم، ولی اینو انکار نکن. من همیشه مشکلم اینه که وقتی که انکار میکنیم که این مسائل انگار وجود نداره، اون خیلی منو اذیت میکنه. حداقل چیزی که هستش اینه که میتونیم قبول کنیم که این مسائل وجود داره. حالا سعی کنیم با هم دیگه فکرام رو هم دیگه بذاریم که ببینیم که بهترین راه حلش چیه که به یه جایی برسیم که نزدیکتر به اون برابری بشیم، نزدیکتر به یه جامعه و محیط سالمی بشیم که همه احساس سیف بکنن، احساس آرامش بکنن. این
خب ببین، آخه توی جامعه مثل جمهوری اسلامی که سعی کرده همه رو یک شکل بکنه، از طرز فکر گرفته تا لباس پوشیدن رو، تو وقتی میای، وقتی مردم مثلا آدمهایی رو میبینن که خلاف اون چیزهایی هن که تا الان بهشون یاد داده شده، خب براشون خیلی عجیبه، واکنش نشون میدن. قاعدتا هم ممکنه واکنش منفی نشون بدن. کسی که مثلا خیلی پول داره و کارایی میکنه که خب برای مردم ممنوعه، یعنی در عرف و حتی شرعاً قانونن، و به خاطر همینه که اینقدر واکنش منفی بهش زیاد میشه و براشون عجیب غریبه، چون که توی جامعه بودن که براشون همه چیز تعریفی شده که حکومت گفته، یعنی تعریف ها همه تعریف های حکومتیه، چه از نظر قانون چه از نظر شرع. یعنی به مردم اجازه نداده شده که متفاوت و جور دیگه ای فکر بکنن، حتی لباس پوشیدنشون، زندگی کردنشون، همه باید یک جور باشن، همه یک سبک باشن، یه جور فکر کنن، یه جور رفتار بکنن، و ما تفاوت‌ها رو نمیدونیم، نمیشناسیم، اجازه بهمون ندادن که بشناسیم توی این 40 سال 42 سالی که وجود داشته. یعنی این معمولا مخصوصا نسلی که تو جمهوری اسلامی تربیت شده.
خیلی نکته مهم بود. آره کاملا قبول دارم. و بگم اگه بچه‌هایی که الان اپیزودام گوش دادن و نظراتی دیگه دارن که دوستان اضافه کنن، حتما حتما به جفتون بگن که بتونیم بیشتر بازم این بحثو باز کنیم. من معمولا آخرای پادکستم جاستینا دوست دارم یه سوالی از مهمونام بکنم که با ما یه چیزی رو در میون بذارن یا اعتراف بکنن که تا حالا هیچ جایی نگفتی. لازم نیست چیز عجیب غریبی هم باشه، مثلا یه عادتی میتونه باشه که آقا من فقط صبح مسواک میزنم یا مثلا شبا میخوابم باید حتما چشم‌بند باشه، یا نمیدونم دوچرخه سواری که میکنم مثلا نمیدونم باید حتما قفل این جادوی خودم همیشه همراه هم باشه. یعنی یه چیزی که خیلی منحصر به فرد خود توه که شاید کسی زیاد در مورد تو نمیده، یا یه کتابی که همیشه تو کشو کنارت، چه میدونم، هر کی یه چیزی داره یا یه چیز عجیب غریب خاص خودشو داره که شاید کمتر آدمو در موردش بدونن.
من یه فوبیایی دارم که فوبیام، من واقعا از پیر شدن میترسم.
چه بامزه.
آره، یعنی واقعا وقتی بهش فکر میکنم، یعنی هنوز باورم نمیشه که من 31 سالمه. یعنی همش میگم نه، امکان نداره من 31 سالم باشه. پس من کی 10 سالم بود؟ من کی 20 سالم بود پس؟ و همش میگم که من باید، یعنی همش آرزو میکنم که دیگه بیشتر از 50 سال من نباید عمر کنم، نباید عمر کنم، اصلا نمیخوام عمر کنم، من صورتم چروک بشه، من ناتوان بشم. باور نمیشه مثلا الان مثلا آدمایی رو میبینم که مثلا 15 سالشون 16 سالشون، واقعا حسادت میکنم، میگم آخ کاش من همسن این مشکل هم سنی این بودم و خب مثلا خیلی سعی میکنم که مثلا مثل تینیجر لباس بپوشم همچنان و نمیخوام قبول کنم که 31 سالمه، یعنی میخوام قبول کنم، یعنی میخوام باور داشته باشم و به همه هم بگم که من همون 18 ساله ایم که بودم و آره و خیلی خیلی میترسم. امیدوارم که خیلی به هم فشار میاره ها این ترسه، نمیگم چیز خوبی اصلا، ولی امیدوارم که یا تو 50 سالگی دار فانی رو ودا کنم یا این حس این ترسه از بین بره، یک کدوم از این دو تا باید اتفاق بیفته.
آره میتی جالبیش اینه که ماها مرگ رو همچه داریم انکار میکنیم، یعنی بر همین فکرم این فوبیا حرفی که میزنی یه چیز واقعه، چون همش تو فکریم که من که نمیرم، چون تو اون لحظه قرار نیست بمیری باور نمیشه که قرار بمیری و همش توی این دینایل داریم زندگی میکنیم و همه چیز خیلی عادی، یهو یکی میمیریم میگیم شت چقدر راحت مرد، مثلا یه قبل زندگی رو بیشتر بدیم و دوباره فردا یادم میره و بعد همینجوری ادامه میدیم. و جاستینا خیلی حال کردم که باهات صحبت کردم، واقعا خیلی هم خوشحال میشم که بازم برگردی به این برنامه با بچهای دیگه. میگم ستاره سالومه رنا منصوری که دوستای خیلی خوبه، اونم داره میاد تو برنامه صحبت کنه، یعنی خیلی ها هستن که قرار بیان صحبت کنن که ادامه بدیم این بحثا رو، نه فقط در مورد حالا من واقعا برام داستانای شما جذاب تر از همه چیزه و اون زندگیای خودتون که از طریق همون اونا فکر میکنم که اون بحث حقوق زن و اینا از همه جور مهمتر به صدای همه میرسه، به جای اینکه بیایم فکر کنیم کسی فکر کنه ما داریم سعی میکنیم با زور چکش کنیم به چیزی، نه یه بحثایی که نیاز هست در موردش حرف بزنیم و گفته بشه، ولی از طریق اینکه داستان شما رو بشنوم من فکر میکنم خیلی تاثیرگذارتر خواهد بود تا اینکه فقط یه بار یه توییتی از تو شنیدن یا یه حرفی شنیدن بگن همه حرفی که میزنه یه هم مخالفت خیلی غیر منطقی و عجیب غریبی میکنن، وقتی که میشنن کل داستان زندگی تو و کانتکستی که توش قرار گرفته رو درک میکنن، من فکر میکنم اون ارتباط هم خیلی قلبا واقعی تر و بیشتر هم میشه. خواسته دمت گرم که اومدی امروز و بگو اگه سایت داری یا اگه برنامه داری یا ایونتی داری در آینده، چیزی هست که میخوای پروموتم کنی هم حتما با همون به اشتراک بذار.
والا من خیلی اهل واقعا این کار نیستم، خیلی خودم پروموت کنم، منتظر میشم کاره بیاد بعد دیگه خودشون میرم میشنون دیگه. آره و همین صفحه اینستاگرام رو دنبال بکنن، اونجا هرچی هست اخباری که هست من اونجا میدم. آره و به زودی هم اجرا دارم، با آلبوم دارم، ولی خب همه اینا تو سال جدید اتفاق خواهد افتاد.
آره با اون کرونا دهنه همه اونو صاف کردی که در عقب انداخت همه کارامون،
پیر شدیم دیگه.
مرسی واقعا جاستین جون، خیلی لطف کردی و خیلی خوشحال شدم از صحبتهای امروز و میگم بازم حتما بیا برگرد بازم با هم صحبت کنیم، این بحث هر چی بشه در موردش بشه به نفع هممونه واقعا.
حتما، حالا ستاره و سالومه هم حرفای خوبی دارن و خواهی شنید و
خیلی عالی، دمت گرم، میبینمت پس بزودی، مواظب خودت باش.
حتما، ممنون، مرسی،
چاکس.
دست از خاکم بردار، من بردتم مرباب، حقم پا خورتر بار، من آدم من مربا، بر جا دست از خاکم بردار، چند سال دردم غم بادم، ما فریادم زد فریاد، دست از خاکم بردار، بردتم من نرباب، حرفم برف از فرداست، خاکی خاکم خاکیم سلبات، دست از خاکم بردار، من نامادم مرباب، قرب از نفت از بردار، لیلندن پاریس گنان، تاریخ تا سر کفتار، دست از خاکم بردار، شد امریکا مرخواب، فرهنگم دست خط داشت، دست از خاکم بردار، رهبر شطرنج سرباز، من نابارم مرباب، دست از قدرت بردار، مشتم محکم مربارم، با مهلت ندادر با برجا، دست از خاکم بردار، هر جام از بستی تیر را، من سربازم مرباب، دست از این جنگ بردار، من نابارم مرباب، دست از این جنگ بردار، حقم مینی سرباب، چون عادت کردم جبار، من مظلومم جلاد، چون عادت کردم مرباب، من در بندم سرباز، آزادم کن مرباب، چون من آزادم از هر دام، fuck you ارباب، fuck you ارباب. میگم که جنگ مثل صبح میاد از عمق کم دور، صدای بمب و جیغ و رنگ و خون و حس وحشت، یا مثل کارگر که لش زیر پای حضرت، یا اون که فرق داره جنس و حس و خوی و حرفش، باید نقاب باشه رو صورت دردمندش، باید که معتقد به اعتقاد اون باشه، باید که همیشه از معجزه ممنون باشه. پاشو دیگه بسه اون چیزیو که باید بخواد فهمه، سوالی که کرده مغزتو درگیر، برو جواباتو جمع کن و تفریق، مدرسه بد نیست نزا کسی بگه چی باشی یا نباشی، رنگ بزنن مثل دوم نقاشی، ببین آینه رو ببین برو کی تو تلاشی، تو زندان چه کسی رو میخوای بیرون نباشی، آگاهی نورو نکو فدا برا غزا، ارباب میخواد آزادی تو برو بقا نزار، احساس کنی لیاقت تمین دم حواس، بیا عدالتو به کار روی تن لشهر باز، نخواب دنیا جای خوبی میشه تو ارباب نخواد، چشو بمونه بیدار که نشه بعد ارباب زمین میگه نیست صفه شطنجی سرباز.